کنه. حالا میمونه که آیا من میتونم مشغول بزرگ کردن بچه ها در منزل باشم یا باید سر کار باشم، یعنی دیگه انتخابی براش نمیمونه و وقتی میخواد این دوتا نقش رو در کنار هم داشته باشه شاید واقعا دوچار اون تزاحمی که شما گفتید بشه و این یک آسیب میشه دیگه. پس نمیتونه نه این رو کنار بگذاره نه به خوبی با اون نقش مادری و پرورش فرزندش
در قالب اون چارچوب هایی که باید بره جلو اشتغال زنان نرفته، چه از نظر سیاست گذاری که در بحث کلان باید اتفاق بیفته، اون رفاه و تأمین و حق تأمینی که باید، تأمین اجتماعی که باید برای زنان شاغل باشه، حق امنیت شغلی، یه زن شاغل ما به خودش جرأت بده که بره فرزند بیاره، فرزند اول بره جرأت به خودش بده که فرزند دوم بره بیاره، نه که بگه الان من اینجا جا خالی بدم یکی جایی منو گرفته.
بله.
خب مطمئنن فرزند آوری و مانع اشتغال خودش میدونه، سعی میکنه فرزند نیاره، همسر رو رضایتشو جلب کنه به تعویق بندازه، یا اگر میاره به یکی نهایتش به دوتا، که این هم خیلی عالیه اگه تازه بتونه دوتا رو داشته باشه زن شاغلی که بود تو این شرایط داره فعالیت میکنه. با توجه به عدم ثبات شغلی چه برای آقایون چه برای
ساعت کاری زن و مردان یکسانه.
بله ساعتهای کاری زن ها ساعت طولانی مدتی که با توجه به اون روحیه لطیفی که گفتیم برای زن ما، واقعا ما این طرحش رو چندین سال قبل دادیم در واقع به مجلس که ساعت کاری خب مدتی هم انگار کاهش پیدا کرد ولی دوام پیدا نکرد، یا همینچون این که مثلا حق یا حق شیردهی که باید برای زنان باشه در ساعت کاری، یا مرخصی زایمان که از 6 ماه تلاش شد و به 9 ماه رسونده شد. این سیاست‌گذار و امتیازها و امتیازات بالاتر از این باید برای زنان شاغل قائل بشیم، یه سری اینا راهکاره، اینها در سیاست‌های کلان اشتغال دیده شده.
پس اگر نتونیم آسیب‌ها رو حذف بکنیم میتونیم کاهش بدیم؟
ما بله. میتونیم آسیب‌ها رو مدیریت کنیم اگر در چارچوب‌های درست خودش حرکت بکنیم. خب یکی از مهمترین این آسیب‌ها همون تعدد نقش هاست برای یک زن که هم همسره هم مادر هم بانوی شاغله. خب در واقع اگه در دهه‌های گذشته شما یه مطالعه داشته باشی یا بشینی پای صحبت بزرگترها که اصلا میدیدی زنی که اشراف بود یا یک طبقه بودن که دارای منزلت اجتماعی بودن اصلا به شغل‌های بیرون از خونه رجوع نمی‌کردن، مراجعه نداشتن و بعد می‌دونستن، یه جور دور از شأن خودشون می‌دونستن که زن بره بیرون شاغل باشه. ولی الان با توجه به اون اراده‌ای که غرب بر حضور اجتماعی زنان با عناوین مختلف و قشنگی که برای زن به کار بردن، استقلال زنان، عدم تبعیض جنسیتی، عدالت جنسیتی،
حق تساوی زن و مرد
و این عناوین زن رو کشوندن و موفق شدن زن رو گرایش بدن به سمت اشتغال. حالا چه اشتغالی، هر نوع اشتغالی، چه مناسب زن چه نامناسب باشه، و شغل‌هایی که اصلا دور از شأن زنان ما هست که دیگه اصلا آسیب در آسیبه، که من اینجا واقعا اکراه دارم بیان کنم چه شغل‌هایی رو بعضی از زنان عزیزم دارن متحمل میشن، حالا به دلایل متفاوت، حالا چشمم چشمیه، حالا منزلت اجتماعی، حالا استقلال مالیشه، یا اصلا زن سرپرست خانواده نیاز شدید داره، و چه بسا به خاطر این دریافت این اشتغال میبینی که من از نزدیک مسئول کارگروه اشتغال بودم، از نزدیک مصاحبه داشتم با زنانی که کارفرما به دلیل اینکه این زن هست و نیاز به کار داره، حقوقش که 1/3 حقوق آقایونه، بیمه پرداخت نمیشه براش، در حالی که اصلا یکی از مفاد قانونی که حق تامین اجتماعی برای زن قائله اینی که اگر کارفرمایی زن سرپرست خانوار رو به کار بگیره 50% معاف از بیمه است، پرداخت بیمه است به جهت این کار زن رو به کار گرفت. اصلا متاسفانه خلاف اون رو داریم میبینیم، و به زنی که با اون منزلتی که خدا براش و اسلام براش قائل هست میاد میره میشینه به هر وسیله‌ای پشت موتور این مرد نامحرم میشینه، میره تو دل یه روستایی دور از شهر که صرفا شاغل باشه یا درآمدی داشته باشه. حالا سیاست‌گذاری‌های غلط، آسیب‌ها، مسائل اقتصادی جدا، این مسائل هست، اما ببینید این یکی از کوچکترین آسیب‌هاست. شغل نامناسب، بره پای کوره‌های لامپ‌سازی، کوره‌های چینی‌سازی، کاری که 12-13 ساعت یک آقا انجام نمیده، یه خانم انجام میده. و زن 40 ساله ما میاد بعد از 20 سال 30 سال کار کردن پیش من میگه خانم دکتر من واقعاً پشیمونم اینکه رفتم سر کار. بچه‌هام رو ندارم، به درستی کنارشون نبودم. واقعا الان من تحویل نمیگیرم از نظر عاطفی، میگن خودمون بزرگ شدیم، ما نبودی، همسرمو از نظر عاطفی، از نظر نقش همسری درست نقش ایفا نکردم، الان یکی دیگه اختیار کرده. پیری زودرس، اون کاهش
افسردگی که
بله
به مرور
افسردگی و پیری زودرس و آسیب‌های دیگه‌ای که بسیار زیاده الان براتون اشاره می‌کنم. اجازه بدید که من براتون تیتوار اشاره داشته باشم.
بله.
یکیش از اینکه از آسیب‌ها تعارض بین نقش اشتغال زن هست و نقش مادری و همسری. پیری زودرس همراه میاره این نقش. از نظر جامعه شناسان و از نظر جامعه شناسان غربی که خوب به این مسئله پرداختن و برای خودم جالب بود که اونها هم این آسیب شناسی رو داشتن، اومدن گفتن که آسیب‌های جدی و فراگیری که امروز زنان رو در تمام دنیا از جمله ایران تهدید میکنه تعارض کار و خانواده است. حالا ما خود ایران در واقع بهش اضافه میکنیم. میبینیم که امثال اندیشمندان مثل کارتر به این اعتقاد داره که زنان ما دچار تعارض شدن. این تضادی که بین نقش مادری هست، نقش درون خانواده داره با محل کارش، باعث شده که مدیریتش بیاد پایین. در دو تا نقش همزمان نمیتونه ایفای نقش به نحو احسن داشته باشه. و میایم میپردازیم به سه تا تعارضی که میان کار و خانواده اتفاق میفته و اینا خودش آسیبه. دقت کنیم. یکی تعارض مبتنی بر زمانه، یک تعارض مبتنی بر فشار روانیه، یک تعارض مبتنی بر رفتاره. چی میگه؟ داره میگه که چگونه میشه یک خانومی همزمان در محل کارش در یک جلسه حاضر بشه، در عین حال هم خانواده از او انتظار دارن، اقوام ازش انتظار دارن که در آن واحد به مهمانی خانوادگی حضور پیدا بکنه. و این میشه تعارض زمانی برای شغل و دو تا شغلی که برای زن وجود داره.
و مطمئناً سعی می‌کنم دکتر بتنخو، اگر از چنین مادری که یک فرزند کوچک داره با همه اون نقشایی که شما اشاره کردید بپرسید که خب چرا سر کار میری، قطعاً میگه مجبورم. یعنی در یک اجباری و یک شرایط سختی خودش رو می‌بینه، توی چارچوبی خودش رو قرار داده.
بله همینطوره. و بعد می‌بینیم تعارض بعدی مبتنی بر فشار روانیه. یعنی اینکه می‌بینیم نشانه‌های تنیدگی، خستگی، افسردگی، تحریک پذیری از یک نقش به نقش دیگه ای رو و اینکه فشارهای روانی زیادی که برای این بانو هست، چه در محل کارش چه در درون خانواده. محل کار جوری دیگه ازش انتظار دارن، باید به نحو ایدئال فعالیتاشو انجام بده تا بتونه شغل خودشو حفظ بکنه. در این حال خانواده همون نقشایی که یک زن خانه‌دار داره از یک زن شاغل هم انتظار داره. یعنی باید نقش همسری داشته باشه، آشپزی داشته باشه، مدیریت خانواده داشته باشه، مدیریت خانه رو داشته باشه، نظافت رو رعایت کنه، فرزند و داشته باشه، تحصیل بچه رو دقت کنه، آموزششون داشته باشه. تمام این مسائل رو از این خانم هم انتظار میده. دقت کنید با توجه به زمان کمتری که این بانو به خاطر شغلش در درون خانواده.
و چنین زنانی خانم هایی هستن که از وقت شخصی و استراحت خودشون، از وقت سلامت خودشون
میزنن. همون پیری زودرس چگونه اتفاق میفته بر اساس همین در واقع تعارض بین کار و خانواده. تعارض سوم تعارض مبتنی بر رفتاره. خیلی مهمه خانم. یعنی اینکه با توجه به نقشی که یک بانو در محل کار داره، ازش انتظار دارن که غیر عاطفی برخورد کنه، خیلی رسمی باشه و مردانه عمل بکنه. دقت کنین. این روحیه لطیف در محل کار، زمخت، خشن، رسمی و در واقع رفتار غیر عاطفی باید باشه. درون خانواده میاد، یک همسر از او چه انتظار داره؟ فرزندان از او چه انتظار دارن؟
همیشه شاد و سر حال،
شاد، سر حال، ناز، تننازی بلد باشه، در حالی که این تننازی که باید لازمه وجود یک زن هست از او گرفته شده. ریشش در محل کار خشکیده میشه. و یک زن دیگه اون رفتار فروتنانه و صمیمانه ای که باید با همسرش و فرزندانش داشته باشه، اون وقتی که باید داشته باشه، اون حوصله‌ای که باید داشته باشه، اون در واقع لطافتی که باید در زنانگی در مخلص کلام، اون زنانگی که بعد از خودش بروز بده دیگه بروز نمیده. اون سرآغاز یه سری از مسائل میشه، یه سری تنش ها، یه سری اختلاف ها و بهانه میشه برای ادامه این مجادلات خانوادگی بین زن شوهرها. دنبال بهانه های دیگه در واقع تراشیده میشه. اصلا شاید اون اتفاقی که باید بیفته نمیفته. اون اتفاق زنانگیه، اون رفتاره که باید فروتنانه باشه، اقتدار مد نظر گرفته بشه، حالا خانم خودش به سوی اقتدار داره گام برمی‌داره، استقلال مالی پیدا میکنه، صدمه و خدشه وارد میشه از نظر روانشناختی به اقتدار مردانه در درون خانواده. لذا اینجا دوباره آسیب‌های جدی‌تری رو وارد می‌کنه. باز در ادامه اشاره می‌کنم به آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی حوزه زنان. این حفظ اعتدال و ایجاد تعادل بین نقش‌هایی که یک زن می‌تونه داشته باشه، این مدیریت می‌طلبه. که ما می‌بینیم بعضن زنان شاغلی می‌بینیم که بسیار زیبا مدیریت دارن. هرچند به خودش فشار وارد میشه، از خوابش می‌زنه، استراحتش می‌زنه، پیری زودرس میاره، افسردگی آسیب‌هاشو داره، ولی مدیریتش به نحو احسن. می‌بینی نظم به بچه‌ها میده، بچه‌ها یاد می‌گیرن، به استقلال فکریشون رشد میده، به رشد خودشون، بالندگی خودشون کمک میده. در این حال این بانو نظم و انضباط بیشتر در درون خانواده‌اش حاکمه، به امورات درون خانواده‌اش با نظم می‌پردازه، هر چیز سر جای خودشه، به امور کاری خودش هم سعی می‌کنه بپردازه. این مدیریت می‌طلبه که برخی اگر رعایت نکنه آسیب‌هاش رو هم می‌بینه.
متشکرم از شما. و شاید این پرسش در ذهن خیلی ها شکل بگیره، خب به چه قیمتی؟ یعنی همه اینها، همه این حضور، این اشتغال به چه قیمتی؟ سپاسگزارم از شما و سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند. بخش دیگری از برنامه ریحانه رو به اتفاق میشنویم.
سلام، حال شما چطوره؟
سلام، حالتون خوبه؟ خسته نباشید.
خب شما چند سالته و چند سال هست که درگیر بودی با مواد مخدر؟
من 56 سالمه، متولد 1340 هستم، 4 سال اعتیاد داشتم.
چی میشه که شما در سن 52 سالگی اقدام میکنی و حالا درگیر مواد مخدر میشی؟ چرا؟
یکی که بی اعتنای خانوادم تردم کردم، واقعا خانوادم اصلا تردم کردن. از سال 7 سال 10 آذر 71 شوهرم فوت کرد، 5 تا بچه داشتم، بعد مسئولیت این بچه را به عهده می گرفتن، هیچ کی دست بالا سرم نگرفت، کمک حمایتم نکرد، رفتن کمیته امداد، کمیته امدادم دستشون درد نکنه، ولی اون خرج مخارجی بعد به 5 تا بچه و یه مادری که خونه نداشت بی سر پرست بود نمیداد. و این شد که من روزا مستخدمی می کردم، تو خونه ها کار می کردم و شبا هم بعد می اومدم بچه داری می کردم، نون می پختم. ما تو روستا زندگی می کردیم اول، بعد لباس 5 تا بچه را می شستم، تو یه خونه کار می کردم که اونا اعتیاد داشتن. بعد دیگه یه روز گفتم کمرم خسته میشدم، اینا گفت بیا یه دود بگی، مجبورم نکرد. اون یه دودو که گرفتم دیدم چه آرامشی بهم داد، یادم رفت از خواهر و برادرم، از گذشتم، از کارتون خوابیام، از کتک ها، از مصیبت ها. این شد که به رو به اعتیاد آوردم و دیگه این شد که 4 سال تمام من مواد
داره. واقعا مشکلاتت حل شد؟
نه، در از یه اعتمادی که اون موقع داشتم از دست دادم. بچه هم بزرگ شدن، دخترم فوق لیسانسه، یه دخترم دبیره. بعد دیدم نه، الان به چش که این همه من زحمت براشون کشیدم، اون نگاه نمی کنم به اون زحمت ها. الان من میگن با این که چرت میزنی اعتیاد داری، جایی نگی من مامان تما، نگی مامان منی ها، و من به یه مادر نگاه نمی کنن. و این خیلی به شخصیت من برخورد.
دوستان شنونده، همطور که شما هم میدونید، زن امروز ایران در صحنه علم، سیاست، هنر و در فعالیت‌های اجتماعی مختلف از گذشته بسیار فعال‌تر و میداندارتر هست. اما همه اینها یک ضرورت‌هایی رو می‌طلبه که ما سعی کردیم در برنامه امروز ریحانه به اون بپردازیم با حضور سرکار خانم دکتر وطن‌خواه. می‌خوام به بخش پایانی برسیم و جنبندی شما رو داشته باشیم. اگر نکاتی فکر میکنید باقی مونده و باید میگفتید که شنوندگان هم استفاده بکنن.
بله،
بحث شما هستیم.
خواهش میکنم، متشکرم. بحث آسیب‌های اشتغال زنان خب خیلی بحث گسترده‌ای هست، اما اون چیزی که بیان کردیم، بحث از آسیب‌ها، یک تعارض میان کار و خانواده بود که برای شغل بانوان اتفاق میفته. مهم این هست که برای پیشی از آسیب‌های جدی در این زمینه تعادلی بین نیازهای کار و خانواده اتفاق بیفته که در رضایت زناشویی، انسجام خانواده و رضایت شغلی تأثیر مستقیمی داره و در واقع رابطه مستقیمی داره. مطمئناً فردی که ساعت بیشتری از روزش و روز کاریشو در واقع به اشتغال بیرون از خانه میپردازه، فرصت اندکتر، زمان اندکتر و توان کمتری داره تا به امور خانوادگی خودش بپردازه. لذا باید این اعتدال برقرار بشه. ما قائل هستیم که باید سیاست‌ها بر این باشه که برای زنان ما شغل‌های مناسب، ساعت کاری مناسب در نظر گرفته بشه. روزی 3-4 ساعت برای ابراز وجود و حضور فیزیکی و یا ظهور اجتماعی مؤثر زنان ما مدیریت کنن حضور خودشون رو، در علاوه بر اینکه سیاست گذاران تو این زمینه انتظار نخواهند داشت برابر قانون کار با زنان ما مثل مردان ما برخورد بشه.
بله.
از آسیب‌های اجتماعی دیگه‌ای که میشه نام ببریم تیتوار اشاره میکنه و اینها قابل گفتگو هست، و جای بحث داره، بحث اختلال در کارکردهای فردی، اجتماعی و خانوادگی هست که به جهت اشتغال در درون خانواده میفته. اختلال در تمام امورات اتفاق میفته. کارکرد فردی اجتماعی فرد و خانوادگیش دچار مسئله میشه. اختلال در استحکام، ثبات و رضایتمندی خانواده اتفاق میفته. علاوه بر اینکه امروز اشتغال مادران خب از نظر همسران یکم شاید نگرانی داره، بیشتر باب نگرانی برای فرزندان ایجاد کرده و بحث کاهش فرزندآوری رو در پی داره. اشتغال بانوان اگه مدیریت نشه و که میان کاهش جمعیت و اشتغال زنان یک ارتباط دو سویه وجود داره که باید به اون پرداخته بشه. بحث دیگه بحث اختلال در روابط عاطفی در درون خانواده است. اینها آسیب‌های خانوادگی و روانشناختی هست که جای بحث گفتگو داره. ایجاد اختلال در رضایتمندی زناشویی هست که اگر اشتغال گسترده زنان، حضور زنان در محیط‌های شغلی نابسامان، مختلط، غیر اخلاقی اتفاق بیفته، اعتماد طرفین رو به هم کاهش میده. اساس زندگی مشترک بنابر اعتماده. اگر این اتفاق نیفته، مطمئناً این خانواده دیر یا زود به فروپاشی خواهد رفت. یکی از دیگر آسیب‌های روانشناختی اشتغال زنان، اختلال در ثبات هیجانی و خود ابرازی همسران هست که فرصتی برای همدیگه داشته باشن، خود ابرازی داشته باشن، هیجاناتشون رو برای همدیگه بیان بکنن. اینکه خانم تازه سر کار میاد، اصلا فرصت نداره به حتی حرف خودش بزنه، که اصلا یکی از مسائلی که خانم‌ها رو آروم می‌کنه حرف زدنه. نه، این فرصت رو به خودش میده چون زمان نداره، توانم نداره. تو محل کارش هم اشاره می‌کنیم یکی از آسیب‌های دیگه اشتغال زنان بحث این هست که از نظر کلامی در محیط کار ارضا میشن و نیاز نمی‌بینه با همسرش گفتگو بکنه و رضایتی رو طلب نمی‌کنه، اصلا نیازی طلب نمی‌کنه و نمیتونه نیاز آقارم تو این زمینه بهش ترتیب اثر بده. و همچنین مسائل عاطفی که مورد نیازشه و حس قدرشناسی که باید نسبت به همدیگه داشته باشن کاهش پیدا میکنه. خانم اینقدر تو محل کار متاسفانه به دلیل اختلاط با نامحرم بمیرم واسطون، ممنونم، قربونتون برم، تشکرهایی که میکنن از همدیگه اونقدر به وفور دیده میشه. میبینیم فاصله ها اندکه توی محیط کاری و این آسیب های اشتغال هست که باید تدابیر براش اندیشه بشه. اصلا حس سپاسگزاری از همسر که عشق برای یک مرد با اقتدارش تناسب داره که خرید میکنه، هر تامین معاشش رو فعالیتی میکنه، هر کاری میکنه، خانم خونه ممنون آقا سروری شما تشکر میکنم، این حس ازش کمرنگ میشه. تو محیط کار خودش ارضا میشه، حسو میگیره و خب به خانواده پس نمیده، این حسو براشون تامین نمیکنه. این از آسیب های اشتغال.
در واقع از جنبه دیگر هم میشه بهش نگاه کرد که اگر مردانی در محیط کارشون از نظر عاطفی بسیار مورد توجه قرار بگیرن، اما این عاطفه رو بله در منزل نباشه،
خانم‌های خانه‌دار گله‌مندن، میگه روابط ما از وقتی همسرم سر کار میره اصلا توی خونه توجه نداره، تو محیط کار خیلی عالیه، روابط عمومی بالا، ولی با ما برخورد
و متاسفانه مناسب. اگر این به اصطلاح نوازش های عاطفی از سمت جنس مخالف یک خانوم باشه و این آسیب قطعا جدیتر و عمیق‌تر خواهد بود.
سستی فروپاشی خانواده ها رو ما از اینجا به عنوان بی‌تعهدی و خیانت ها از همینجا سراغش همینجا شروع میشه که اگه مدیریت نشه این مسئله. و بحث اختلال در واقع در ایدئال ها و انتظارات همسران از زندگی مشترک، در واقع نگاهشون از وظایف همدیگه به سمت ایدئال میره، سخت گیر میشن نسبت به مسائل و محروم شدن از فواید فرزندآوری و فرزندپروری درست و تربیت درست
بله
و صحیحی که باید اتفاق بیفته و بود اجتماعی که ضربه بسیار میزنه افزایش سن ازدواج
درسته
و تحول در سیاست ها و کاهش جمعیت در جامعه و خیلی از مسائل.
سپاسگزارم از شما سکا خانم دکتر بچن‌خواب. فرصت برنامه ریحانه رو به پایان هست. آرزو میکنم برای شما زنان اندیشمند و آگاه ایران اسلامی که با گام‌های متین و استوار در راه روشن قدم بردارید و سربلند باشید و برای آبادانی ایران عزیزمون تلاش بکنید.
بنده هم تشکر میکنم از سرکار عالی و همه عزیزان دستاندن کاری که دلسوز این مسئله هستن و همه شنوندگان عزیزی که وقتشون رو به برنامه خوب ریحانه دادن و انشاءالله که ما گامی هرچند کوچک در این زمینه برداشتیم.
سپاسگزارم از شما سکاخم دکتر لیلا وطن‌خواب. به همراه شما با شنوندگان خوبمون خدافظی میکنم تا سلامی دوباره در پناه حق باشید.
زمانی برای زن بودن.
الهی همچون همیشه دستگیرم باش و مثل همیشه چراغ راهم. مبادا جاه طلبی و مقام جویی مرا به جادی بکشاند که به مقصد تو ختم نشود. خداوندا هر مرتبه و جایگاهی را که مرا از تو و رضای تو دور کند هرگز نمیخواهم. پس راه و رسم زن بودن را به من بیاموز، آنگونه که هر کدام از نقش هایم نردبان رفیع باشد برای رسیدن به عشق بیکران تو. آمین یا رب العالمین. عشقتون عاقل و عقلتون عاشق.
خب آنچه شنیدید برنامه ریحانه بود که از بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو شنیدید. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به همراه کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه و جمعیت امام رضایی ها برگزار می کند پویش به عشق علی علیه السلام با هدف جمع‌آوری کمک به ایتام و خانواده های تحت پوشش کمیته امداد که سرپرست آنها در زندان است برگزار می شود. از ابتدای ماه مبارک رمضان تا پایان ماه مبارک رمضان شما عزیزان میتونید کمک‌های نقدی خود رو از این راه‌ها ارسال کنید. کد دستوری مربع 5 ستاره 10 10 ستاره 780 ستاره، شماره کارت 5041 7211 91 77 0989 و ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 3010-10-10 پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام. و اما دوستان، شما هموطنان عزیز در این ماه مبارک رمضان دعوت شدید به این پویش تا با مهر و همدلی خودتون و کمک‌های نقدیتون شاهد نشوندن لبخند زیبای فرزندان خانواده‌های نیازمندی باشیم که سرپرستشون در زندان است. پویش به عشق علی علیه السلام.
ماه تمام عشق،
امیر المؤمنین
علی حیدر.
علمدان است، علمدان است، مولا جان است، حیدر است، حیدر است، مولا جان.
نسیم رحمت می‌وزد در اشتیاقی زلال، مهربانی را به عشق علی علیه السلام بر سر سفره رمضان الکریم با هم قسمت می کنند. شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع یا با ارسال عدد 5 به شماره پیامک 3010-10-10 و همچنین با واریز وجه نقدی خود به شماره کارت 5041-72-11-11-77-0989 به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام به پیوندید.
یا علی،
نامت بهشت دل هاست، پیوسته دلم دم به هوای تو زند.
در این زمان شما شنونده میان برنامه نه به نقطه جوش هستید.
نه به نقطه جون.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدای مهربان. سلام. عواقب ناشی از عصبانیت شدید گاهی جبران ناپذیره. خدا در قرآن برای آرامش ما توصیه هایی داشته.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. نقطه جوش عصبانیت شما کجاست؟ تو بال فکر کنین اگر عصبانی بشین وقت چی کار میتونین بکنین؟ یعنی چه قدرتی پیدا میکنین برای تخریب؟ فکر میکنم همه شما و همه ما این ویژگی رو داریم که در هنگام عصبانیت، این غضب و خشمی که غلیان میکنه میاد بالا، در حقیقت جلوی عقل رو میگیره. یک رفتار هیجانی است که پشت سر اون اگر اتفاقی صورت بگیره لزوما عقل اون رو پشتیبانی نمیکنه، و کاری رو که عقل پشتیبانی نمیکنه ممکنه خسارت به بار بیاره. الان تو ذهنتون بیارید چه تعداد جرائم هست، یعنی کسانی که الان در زندان گرفتارن به خاطر اینکه نتونستن هنگام عصبانیت شدید کنترل کنن خودشون رو. از تعابیر قرآن و اذا ما غضبوهم یغفرون، اگر یاد بگیریم که وقتی که داریم به اون عصبانیت میرسیم بتونیم ببخشیم، شاید به ظاهر متناقض جلوه کنه، اما این یک تکنیکه مبنی بر این که هنگام عصبانیت یه لحظه فکر کنید خودتون رو جای طرف مقابل، ببینید آیا در این جایگاه هست که این برخورد، این کلمات و این عبارات دربارش به کار برده بشه. یعنی اگر شما تون جایگاه باشید میپسندید یا نه. اگر نمیپسندید، برای اینکه بتونید از خشم در حقیقت بیرون بیاید سریع موقعیت رو جابجا کنید. این تعبیر رو در روایت داریم که چه میدونم اگر ایستادید بشینید، اگر نشستید دراز بکشید، منظور این که اون حال و هوا رو عوض بکنید. خب بعضی این کار رو انجام میدن، وقتی عصبانی میشن پا میشن میرن بیرون. این کار مناسبی جلوه میکنه. به هر حال تو اون موقعیت نمیخواید خسارت بزنید، یه حرفی بزنید که پشیمونی به بار بیاره. جاتون عوض کنید، موقعیتتون عوض کنید، بعد سر فرصت بشینید فکر کنید و حالا بیایید ادامه بحثتون رو داشته باشید. نذاریم کار به جای باریک بکشه، نذاریم عصبانیت ما غلبه کنه بر عقل ما، چون وقت خیلی خسارت برامون پیش میاره. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
آدم عصبانی که می شود حرفهایی را در دهانش می چرخاند که در حالت عادی از گفتن و حتی شنیدنشان بدجور خجالت می کشد. بعد درست وسط یک بحث چنان خود بی خودی نشان می دهد که نمی شود آن را جمع کرد و نه هضم. چیست این بشر؟ آدم چگونه گفته هایش را پس بگیرد؟ یا بگوید من نبودم که این را گفتم؟ خدا یک خط در میان آدم ها را به صبر و آرامش دعوت کرده. پس ما دقیقاً در این عمر تباهمان چه می کنیم جز گفتن حرفهایی که دل آدم را تا مرز نماندن پیش می برد؟ آدم با بد اخلاقی تنها مگر چقدر می تواند دوام بیاورد؟
با افتخار در 18 روز از فصل بهار در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو، و با اعلام ساعت 10 شما شنونده برنامه زمین 360 درجه هستید.
زمین 360 درجه.
درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما مخاطبانی که همراه و شنونده برنامه